هستش که اگر به این توجه نکنیم که افراد دارای معلولیت عمدتاً وقتی وارد ورزش میشن آمادگی جسمانی لازم برای انجام فعالیت‌های ورزشی رو ندارند، اگر به این توجه نکنیم فعالیت‌هایی که ما به اونها تجویز میکنیم میتونه اونها رو مستعد آسیب بکنه.
بله.
بنابراین وظیفه مربیان این هستش که حتماً آمادگی جسمانی رو نه تنها به خاطر اینکه تندرستی اونها را افزایش میده، نه تنها به خاطر اینکه کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت رو تحت تاثیر قرار میده، بلکه از این جنبه هم که اگر از آمادگی جسمانی کافی برخوردار نباشیم آسیب دیدگی ریسکش برای ما افزایش پیدا میکنه، حتما مورد توجه قرار بدن و از این طریق بتونن جلوگیری بکنن از بروز آسیب ها.
بله، بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدیمون که معرفی کتاب هست، پیامی که از دوستان شنونده رو خدمتتون مطرح میکنم که سوال کردن برای ورزش معلولین به کجا باید مراجعه بکنیم؟
در همه استان ها هیئت های ورزش جانبازان و معلولین وجود داره، هیئت های در واقع ورزش های افراد نابینایان و کم بینایان وجود داره، ناشنوایان وجود داره. با مراجعه به هیئت ها میتونن اطلاعات خوبی رو از لیست مراکز و مربیانی که در اون شهر در اون استان اختصاصی روی معلولین کار میکنن به دست بیارن و این شانس رو داشته باشن که حالا به هر حال به افراد با تجربه مراجعه بکنن، افرادی که حداقل آموزش های لازم رو اقلا دیدن.
بله، ممنونم از توضیحات شما. در این بخش معرفی کتاب رو داریم که میتونه کمک بکنه سطح آگاهی خودمون رو در خصوص مواردی که در مجله پزشکی ورزشی مطرح میشه بالا ببریم. عنوان کتابی که در این برنامه خدمتتون مطرح میکنم تربیت بدنی و ورزش معلولین هست، نوشته آقای دکتر حسن دانشمندی به همراه آقای دکتر کریمی‌زاده اردکانی، خانم هما نادری‌فر و آقای محمد حسن کردی. در این کتاب از آسیب شناسی در حوزه‌های مختلف صحبت شده و حرکات اصلاحی که برای افراد معلول در نظر گرفته میشه، مواردی که کمک میکنه از آسیب ورزشی به دور باشیم و در قسمتی از کتاب هم اشاره شده به اینکه بعد از اتفاق یک آسیب در فضای ورزشی چطور برخورد بکنیم و زمان بازگشتمون به ورزش چگونه باید باشه. در بخش پایانی مجله پزشکی ورزشی گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم آقای دکتر محمود خانی و جمع‌بندی از آنچه که در این برنامه مطرح شد.
خب من اگر از این فرصت بخوام بهتر استفاده بکنم، بعد برگردم به جلسات گذشته و سعی کنم یک نظم ساختاری ایجاد بکنم برای شنوندگان محترم شما. ما در جلسات گذشته راجع به عوامل خطرزای بروز آسیب صحبت کردیم. در اونجا از فاکتوری مثل ترکیب بدن و بافت چربی در ترکیب بدن صحبت کردیم، اثراتی که میتونه در بروز آسیب داشته باشه، و امروز از آمادگی جسمانی صحبت کردیم. یک فاکتور آمادگی جسمانی به عنوان آمادگی قلبی تنفسی رو مشخصا معرفی کردیم خدمت شنوندگان محترممون، و حالا اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، اینو باید در نظر بگیریم که با در نظر گرفتن معلولیت و محدودیت‌هایی که به دنبال اون برای شخص ایجاد شده، پرداختن به تمرینات مربوط به ایجاد و تقویت عوامل مؤثر در آمادگی قلبی تنفسی، دو هدف بسیار مهم رو برای ما میتونه برمقان داشته باشه که هم در تندرستی، هم در اون استقلال فردی و کیفیت‌های زندگی، و هم در بخش ورزشی میتونه مؤثر باشه. در واقع چون شکل این فعالیت ها عمدتا فعالیت های تداومی، یعنی با مدت تقریبا طولانی
بله.
و با شدت های پایین هستن، هم بر مدیریت ترکیب بدن میتونه اثر گذار باشه، هم بر افزایش قابلیت های قلبی تنفسی. بنابراین این دو میتواند دو هدف عملیاتی مهم برای مربیان باشه و پرداختن به اونها مجموعه ای از ویژگی ها و مزیت های مثبت رو برای ما برمغان بیاره و از این بابت بسیار حائز اهمیت باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر محمود خانی. زمان ما در این برنامه از مجله پزشکی ورزشی رو به پایان هست و خب سعی داریم که با حضور شما از این فرصت استفاده بکنیم آقای دکتر، با توجه به تخصصتون در حوزه آسیب شناسی برای پیشگیری و مدیریت یک آسیب، به ویژه در بحث معلولین که خب مفهوم ورزش براشون متفاوت هست با دیگر افراد جامعه، و امیدوار هستیم که دوستان شنونده هم بهره ببرند از مطالبی که در این برنامه عنوان میشه. اگر نکته ای ندارید با شما خداحافظی کنم.
یک نکته پایانی رو عرض بکنم و اون این که از نقش ورزش های اختصاصی معلولین در ایجاد انگیزه، شور و اشتیاق، اون تعاملات اجتماعی، اعتماد به نفس، ایجاد دورنما برای اینکه من هم می توانم به این توانایی ها برسم غافل نشن دوستان ما، خانواده ها و مربیان، و حتما سعی بکنن بستر فعالیت رو ببرن در بخش ورزش های اختصاصی برای معلولین.
انشاءالله. خدا نگهدار شما و همینطور از همراهی شما خوبان شنونده. تا به این لحظه با مجله پزشکی ورزشی سپاسگزارم. شاد و سلامت باشید و خداحافظ.
رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
ورزش و معماری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. براتون بهترین ها رو آرزومندیم. امروز هم در برنامه ورزش و معماری قصد داریم به سراغ معرفی یکی دیگر از سازه‌های ورزشی کشورمون بریم، ورزشگاه حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنیم ورزش و معماری رو تا پایان دنبال بفرمایید. Thank you. دوستان، یکی از ورزشگاه‌های مدرن و البته به روز کشور ما، ورزشگاه حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد مقدس هست که با گنجایش 25,000 تماشاگر نخستین ورزشگاهی هست که سکوهای اون به صورت کامل و تماماً مسقف هستند و این اتفاق بسیار خوبی است که یک ورزشگاه مدرن رو طی سالهای گذشته تونستیم با بروزترین امکانات و در واقع تجهیزات آماده بهره برداری بکنیم و الان هم قابل استفاده هست. ما هفته گذشته هم به این موضوع پرداختیم و این برنامه هم قرار هست که با آقای مهندس خلیل اکبری، معاون فنی آستان قدس رضوی و رئیس هیئت مدیره تربیت بدنی آستان قدس راجع به همین ورزشگاه گفتگو بکنیم. جناب آقای اکبری سلام به شما، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
بندم عرض سلام خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان محترمتون، دارم در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. آقای مهندس اکبری، ورزشگاه امام رضا چند سال طول کشید تا در واقع به بهره برداری برسه؟
ورزشگاه امام رضا با توجه به سیاستایی که تو بحث طراحی داشتن، چیزی که الان شما مشاهده می‌فرمایید، در طرح ابتدایی پیش‌بینی نشده بود. در ابتدا قرار بود یه استادیومی با یه فرمتی شبیه استادیوم سامان نعمه مشهد که سکوها رو روی در واقع زیر ساخت خاکی نصب بکنن که بر اساس اون کار بکنن. خب به خاطر ما در سال 84 پروژه شروع کردیم. بعد از مطالعاتی که انجام داد مشاور پروژه ما، بین نشستیم که این مکانی که ما داریم پتانسیل اینو داره که فراتر از اون دیدگاه اولیه کار بکنیم. یعنی که خب استادیوم سامان نعمه هم با اون شرایط بود، به اون خاطر یه بازنگری طرحمون انجام بدیم. ولی عملا عملیات اجرایی پروژه رو با اون تفکرات ابتدایی در سال 1384 شروع کردیم. چند تا مرحله مختلف، چند تا تغییر رو ما در مجموعه احساس کردیم که باید باشه. یکیش همین بحث سالونامون است که به صورت خالی کردن زیر سکوامون، یکی دیگه بحث همین سقفی رو که به عنوان در واقع استادیوم مسقف در اینجا در نظر گرفتیم. در ابتدای قضیه ما در طراحیمون گونه بود که موضوع اجرای سقف پیش‌بینی نشده بود. بعد از این تصمیم گرفتیم، بخشی از سازمون بود که بر اساس اون طراحی کردیم، بخشی از سازمون که اجرا کرده بودیم به ناچار تقویت کردیم. و اما خاطر دو سه مرحله فرایند در واقع اجرای این پروژه طولانی شده. در انتها هم دو تا نکته در اجرای این پروژه باز ما مد نظر قرار دادیم. یکی پارکینگ طبقاتی با مساحت بالغ بر 36,000 متر مربع که به خاطری که بتونیم شرایط مناسبی رو برای استفاده کنندگان یا تماشاگران اینجا فراهم کنیم در واقع احداث کردیم، که خود این زمانی رو به زمان اجرای پروژمون اضافه کرد، چون تا زمانی که این پارکینگ به اتمام نرسید ما پروژه رو افتتاح نکردیم. بحث دیگرش هم بحث چمن این پروژه است. شما مستظر هستید که چمنایی که در استادیوم‌های به روز دنیا داره کار میشه، چمنایی هستش که مجهز به سیستم گرمایش هست.
درسته، بله.
ما هم در این پروژه تقریبا قریب به بیش از 1 متر کل مساحت زیر چمن و تارتان منو خاک برداری کردیم. بر اساس استانداردها و محاسباتی که انجام شده بود، تقریبا 32 کیلومتر طول لوله‌ای هستش که ما زیر این مجموعه چمن رو به صورت شبه اینچ کشی اجرا کردیم که آب گرم در مقاطعی که میاد از یک قسمت وارد میشه و دمای پایین‌تری از قسمت دیگه خارج میشه، که این یه سیرکله دمای اونجا داریم. این موارد باعث شد که یه مقدار اجرای پروژه ما زمان بر میشه و الان الحمدلله تقریبا میشه بگیم استادیوم ما در قسمت خود مجموعه ورزشی امام رضا که اونجا داریم، کل استادیومون تقریبا هیچ کار بازمونده نداره غیر از اون بحث خودتون که قبلا خدمتتون عرض کردم.
یکی از مشکلاتی که شاید تو خیلی از ورزشگاه‌ها دیده بشه در حین برگزاری رقابت‌های ورزشی این هست که اگر ما شاهد بارش برف یا باران باشیم، معمولاً شاهد جمع شدن آب باران هستیم. ظاهراً سیستم زهکشی خاصی رو استفاده کردید.
خدمتتون عرض کنم اون سیستم ایچکشی که برای گرمایش هست، در زیر اون هم ما یک درصد تاریکی بوده، سیستمی رو طراحی کردیم که زهکشی رو زیر سیستم ایچکشی ما پیشونی کردیم. که حتی بحث آبیاری خود چمنمون هم که انجام میشه، آب وقتی جذب در واقع لایه‌های زیر چمن میشه، از اون محله‌هایی که به عنوان زهکشی استفاده کردیم، آب به چاه‌هایی که پیرامون مجموعه طراحی کردیم منتقل میشه و از اونجا به بیرون منتقل میشه. یعنی ما امکان آب گرفتگی رو در این مجموعه به حداقل ممکن رسوندیم با استفاده از زهکشی‌هایی که در زیر مجموعه انجام دادیم. یه نکته دیگه هم بحث آبیاری این چمن هستش. ما 25 تا فواره رو در پیرامون و داخل خود چمن طراحی کردیم که اینها به هیچ وجه مشهود نیستش، ولی کسانی که داخل چمن برن دقیقاً در جای مشخص هستش که این فوارها در زمان آبیاری با یه کنترلی که از مرکز کنترل هست میاد از چمن بیرون، فضا رو تحت شرایط خاصی که داره آبیاری میکنه و باز دوباره در اون جایگاهی که پیش بینی شده مستقر میشه و هیچ منظر چشمی نامناسبی هم نداره.
درسته. سقفی که برای استادیوم استفاده شده سقف بسیار زیبایی حداقل از نمای بیرونی هست. آیا از روش بروزی استفاده کردید؟
خدمت رو عرض کنیم که ما زمانی که سقف رو می‌خواستیم اجرا بکنیم، خب بررسی اولیه رو مشاورمون انجام داد. سقف‌های استادیومی که در سطح دنیا کار شده بودند، با شرکت‌های متفاوتی هم صحبت کردیم. شرکت‌هایی که در ایران مدعی اجرای این شرایط بودند، شرکت‌هایی که در کشور ترکیه، نهایتا به یه شرکتی رسیدیم که شرکت اصالتا فرانسوی هستش، ولی کنسرسیوم اون شرکت با یکی از شرکت‌های ایرانی باعث شد که ما رو به این سمت ببره. اون شرکت کارهای بسیار زیادی در سطح دنیا انجام بده. این کنسرسیوم باعث شد که تقریبا هر بخشی که از این سقف قابل اجرا در ایران و ساخت در ایران بوده، حسب تأکیدات مقام معظم رهبری برای اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی هم مد نظر باشه، ما با این کنسرسیوم قرارداد بستیم که اسکلت کل سازه این پروژه که به صورت در واقع فلزی روی اسکلت بتونیم مستقر هست یا کلن داخل ایران ساخته شده و با کمک و خدمات نیروهای متخصص ایرانی حتی در محل نصب شده. بخشی از چادرها که به صورت ممبران هستش و بخشی از کابل‌هایی که در واقع چادرها نگهداری میکنه و بافتن این چادرها روی اسکلت فلزی و قطعاتی بوده که از فرانسه اومده.
درسته. و پوشش صندلی به اندازه همون 25,000 در واقع تماشاگری است که از پیش تعیین شده یا نه؟
ببینید صندلی های ما طرح اولیمون بالا بر 28,000 تا صندلی بوده.
خوب.
بعد از اونجایی که ما می‌خواستیم خدمات مناسبی رو به در واقع تماشاگر ارائه می‌کنیم، اگر در تصاویر مشاهده کرده باشید بین مسیر صندلی ما راه حرکت در واقع تماشاگر رو داریم.
درست.
که به گونه ای که حد اکثر تعداد صندلی‌هایی که در مجاوره هم دیگه داریم 11 تا بیشتر نیست. ما در بین راهروها حداقل 6 تا صندلی داریم، حد اکثر 11 تا. به خاطری که به این حد برسیم مجبور شدیم بخش از صندلی هم حذف کنیم. الان قریب به 25,000 تا است، ولی ظرفیت اولیه‌مون 28,500 نفر بود.
و صندلی ها چی؟ آیا کاملا ایرانی هست یا از شرکت های معتبر؟
صندلی ها رو هم شما صندلی هایی که توی ایران خیلی از شرکت ها تولید میکنن، صندلی هایی هستش که قسمت پشتش یک جداره هستش. ما زمانی که صندلی ها رو میخواستیم تهیه کنیم، مشاورمون همه صندلی هایی که در سطح ایران و استادیوم مشابه در واقع کار شده بررسی کردن، با تقریبا قیمتی که اختلاف بسیار جزئی با صندلی ساخت ایران داره، این صندلی ها رو طبق نظر مشاور تهیه کردیم. این صندلی ها در قسمت پشت به صورت دو جداره هستش که شدت ضربه گیریش بسیار بالا است و عمر مفیدش فوق العاده بالا است، چون این استادیوم ورزشی فوتبال با توجه به اینکه تماشاگران محترم در شرایط خاص ممکن تحت تاثیر نتایج بازی قرار بگیره و خدای نکرده اتفاقاتی باعث بشه که صندلی ها دچار آسیب ببینه، کاری که ما کردیم میزان آسیب رسانی و آسیب به یه صندلی همونو به حداقل ممکن است.
درسته. خب یه فاصله بگیریم، بازم خدمتون هستیم و بحث رو دنبال میکنم. خواهش میکنم. درود به همه شما دوستان عزیز که همچنان همراه برنامه خودتون هستید، ورزش و معماری از رادیو ورزش. آقای مهندس اکبری، برای ساخت این سازه به چه مقدار پیش بینی کرده بودید هزینه و چه میزان در واقع هزینه شد؟
خدمت رو عرض کنم با توجه به اون بخش قبلی صحبت هم که اینجا مرحله به مرحله تغییرات توش ایجاد شده.
خوب.
ما در قسمت پارکینگ طبقاتمون که حدود 36,000 متر بعضی داریم، خب یه عددی بود که در واقع تو برآورد اولیمون پیش بینی نشده بود که اون تقریبا قریب به 40 میلیارد ما برای یه پارکینگ طبقاتی با مساحت 36,000 متر مربع که خود اون پارکینگ طبقاتی هم در داخل خودش یه امکانات رفاهی و در تعداد آسانسور، سرویس بهداشتی، وسایل سرمایش و گرمایش در اون پارکینگ طبقاتی مون هم هستش.
درست.
کل استادیوم هم با توجه به اینکه ما تقریبا زیر همه سکوهامون خالی هستش و در قسمت جایگاه ویژه‌مون ما یه ساختمان 5 طبقه رو داریم که این ساختمان 5 طبقه متشکل از بخش‌های متفاوت به ویژه اون آمفی‌تئاتری که خدمت رو عرض کردم، رختکنایی برای بازیکن‌ها. مصور هستید که ما برای هر تیم اینجا در 2 قسمت جایگاه ویژه‌مون که به عنوان رختکن در نظر گرفتیم، صحنه‌ای رو به عنوان سونا و جکوزی، سرویس بهداشتی، دوش و حتی اتاق‌هایی برای برگزاری اون اطلاعات تخصصی و فنی که مربیان بین دو نیمه یا قبل شروع بازی میخواد در اختیار بازیکن‌هاشون قرار بدن، اون رو همه تجهیزات کامل هستش. فضای خاصی برای داوران و محترم، برگزاری نمایشگاه ها رو، سالن‌های نمایشگاهی رو داریم که در واقع موزه‌هایی رو برای کسانی که معبد میکنن و مدال‌ها برشون بخواد اینجا ارائه کنن یا حتی وقت به عزت رضا کنن برای نمایشگاه برسن پیشونی کردیم. سرجم با مشخصاتی که من در خدمت رو عرض کردم، بدون احتساب موضوع پارکینگ طبقاتمون که ساختمون کاملا مجزایی هستش، شاید کمتر از 120 میلیارد تومان برای کل استادیوم برشون خرج شده.
این در واقع با پارکینگ فکر کنم 160 درسته؟
تقریبا
160 میلیارد. کاربری که مد نظرتون هست چیست؟ به هر حال سازه‌ای با این کیفیت شاید لازم باشه که ازش هم مراقبت ویژه‌ای صورت بگیره و هر بازی در اون انجام نگیره. آیا تعریف خاصی دارید؟ کاربری خاصی مشخصه؟ چون من دیدم هر از چنگای نقدم میشه به اینکه مثلا چرا فلان بازی اجازه داده نمیشود، فلان بازی اجازه داده میشود برای برگزاری. توضیح میدید؟
خدمت را اصلا شما مستحضر هستید که خودتونم به درستی اشاره فرمیشه. استادیوم با این مشخصات هزینه نگهداریش فوق‌العاده بالا هستش. آسیب هایی با توجه به ساختاری که برای چمن طراحی شده وجود داره. مضافاً به اینکه نگهداری این چمن ها همینطور که من در روش اجرا خدمت را عرض کردم هزینه های قابل توجهی داره. ما توقعمون در آستان قرص مجموعه رو که برای دعوای خدمت به مشهد و خدمت به مملکت طراحی شده این هستش که حداقل هزینه هایی رو که مرتبط به نگهداری این پروژه هست بتونه پوشش بده. دوم اندقل اینه که اگر بازی هایی باید اینجا برگزار بشه، فواصل حداقلی رو که بین زمان های استانداردی که برای بازی ها مد نظر هست در نظر گرفته بشه که خدای نکرده به این چمن آسیبی وارد نشه. چون من احساس میکنم این چمن و این مجموعه ورشی میتونه یکی از مجموعه بسیار خوبی باشه که حتی کشور از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری مسابقات بین المللی این استادیوم هم میتواند حساب بکند.
درست.
که خوب بودن و سالم بودن این ورزشگاه میتونه کمک بسیار مفیدی توی زمینه باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت داریم. ممنونم از شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ. هموطنان گرامی، شبکه رادیوی ورزش رو میتونید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شنونده باشید.
در محضر ولایت،
همدلی و همزبانی مردم با دولت معناش اینه، یعنی همه با هم همکاری کنن تا این سنگ بزرگ رو بردارن، این صخره بزرگ رو از سر راه حرکت کشور بردارن. سرمایه گذار بایستی سرمایه گذاری کنه، کسانی که امکان دارن. بنده میشناسم افرادی را میشناختم، یعنی افرادی را که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی کنیم، میخواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن، با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت، این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را می کند و پول را نمی برد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمی ره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری. این کار، این حسنه است، این نقش دارد. سرمایه گذار بنابراین نقش دارد، کارگر درست کار نقش دارد، کارگری که سختی های کار را تحمل میکند. کار سخته دیگه، کار جسمانی یکی از امور سخت در زندگی است. کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نیروی خود را صرف می کند تا کار را تمیز از آب در بیاورد، این داره عبادت می کنه، این حسنه است.
خب دوستان و همراهان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه 4 ساعته رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم حضورتون شد در این مجال مورد پسند و توجه همه شما خوبان واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. آنجا که عشق دامن می گسترد، کلام خاموش می شود. خداحافظ.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیره دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی